ساعت 7:30 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام با مجله خبری بامدادی امروز، با من جاوید فیضی خوش آمدید. قبل از گزارش ها و مطالب دیگر، خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید. قصر سفید توافق دوحه بین اداره رئیس جمهور سابق امریکا و طالبان را باعث تقویت طالبان دانسته. این توافقنامه در 29 فوریه سال 2020 امضا شد. قصر سفید دیروز در اعلامیه گفته که برای رئیس جمهور فعلی امریکا توافق به میراث گذاشته شد که در آن طالبان تقویت و متحدان امریکا تضعیف شده بود. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهیم داشت. توماس وست، نماینده خاص ایالات متحده امریکا در امور افغانستان، در گفتگو با امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان گفته که جامعه جهانی مخالفت شدید خود را با افزایش محدودیت‌ها بر حقوق زنان و دختران افغان ابراز می‌کند. آقای وست ناوقت دیروز شنبه 21 می در توییتر خود نوشته که رینا امیری، نماینده خاص امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، نیز در این گفتگوها حضور داشت. و گفته توماس وست، گفتگو با طالبان برای حمایت از مردم افغانستان و در راستای منافع ملی ایالات متحده امریکا ادامه خواهد یافت. انتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، میگوید 60% گرسنگی و قحطی در مناطق جنگ زده جهان ثبت شده است. گوتریش روز گذشته در توییتر خود نوشته زمانی که جنگ شروع می شود، مردم با گرسنگی مواجه می شوند. سازمان ملل متحد قبلا هشدار داده که بیش از نصف نفوس افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند و کمک های بشری با مردم افغانستان باید ادامه یابد. برنامه جهانی غذای ملل متحد نیز اخیرا گفته که وضعیت بشری و کمبود مواد غذایی در افغانستان بسیار نگران کننده است و تخمین می شود که 18.9 میلیون افغان تا ماه نوامبر امسال با گرسنگی شدید روبرو خواهند شد. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، میگوید در بین دموکراسی ها در منطقه اقیانوس آرام به همکاری نزدیکتر نیاز است. بایدن دیروز شنبه 21 می در یک کنفرانس خبری مشترک با یون سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی، در پایتخت آن کشور گفت
در میان دموکراسی ها در منطقه اقیانوس آرام این احساس وجود دارد که به همکاری نزدیکتر نه تنها از لحاظ نظامی بلکه از لحاظ اقتصادی و سیاسی نیاز است.
رئیس جمهور کره جنوبی نیز گفته که در ملاقات با جو بایدن این بحث نیز مطرح شد که برای مقابله با حملات اتمی به مانورهای مشترک بین دو کشور نیاز است. و حکومت مرکزی عراق قصد دارد یک شرکت نفتی جدید را در منطقه کردستان این کشور ایجاد کند. وزارت امور خارجه عراق شنبه 21 می در اعلامیه گفته که هدف از تأسیس این شرکت این است تا همراه با سایر شرکت‌های نفتی آنجا بر اساس مقررات حکومت کردستان فعالیت کند. این اولین بار است که همچون شرکت توسط حکومت مرکزی عراق در کردستان تأسیس می شود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان قسمان ابری، رعد و برق، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 14. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 18. مزار شریف آسمان قسمان ابری، رعد و برق، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 14. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و رعد و برق، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 21.
باز هم خوش آمدید. امروز یک شنبه، اول جوزای 1401 خورشیدی، برابر است با 22 می سال 2022 میلادی. در این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. قصر سفید میگوید توافقنامه دوحه بین امریکا و طالبان این گروه را تقویت کرد. یکی از اعضای تیم مذاکره کننده حکومت سابق افغانستان میگوید
اساسات را که مردم افغانستان به خاطر ساختن از او قربانی دادن هیچ یک از او تذکر نرفته بود.
شماری از افغانهای مقیم خارج نسبت به وعده های طالبان در مورد بازگشت آنها به کشورشان تردید دارند. یکی از افغانها به رادیو آزادی گفت
کادرها و آن افراد تعلیم یافته که در فعلا در افغانستان در یک حالت گم و در حالت نامعلوم به سر میبرند.
از کنتر شدن تداوی معتادان در ولایت فراهم برایتان خواهیم گفت. همچنان پیام های شما را نیز داریم.
کمک ها در افغانستان کمک شد، به صدام دین دلار به مردم کمک شد، اما ما هیچی در مزیر نکنیم.
و در گزارش های بین المللی خواهید شنید که کمیشنر عدالت اتحادیه اروپا در حال بررسی جنایت جنگی در اوکراین است. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
قصر سفید میگوید توافقنامه دوحه بین اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و طالبان این گروه را تقویت کرد. پیش از این روز شنبه دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گفت که توافقنامه دوحه باعث بی‌اعتمادی بین کابل و واشنگتن شده بود. یکی از اعضای تیم مذاکره کننده حکومت سابق افغانستان هم میگوید که بسیاری از مسائل بین آمریکا و طالبان با رهبری سیاسی حکومت سابق در میان گذاشته نشده بود. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
قصر سفید امریکا توافقنامه دوحه که بین اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده و طالبان در 29 فوریه سال 2020 میلادی امضا شد را باعث تقویت طالبان دانسته. بر اساس اعلامیه دیروز قصر سفید، برای جو بایدن رئیس جمهور فعلی امریکا توافق صلح به میراث گذاشته شد که طالبان تقویت شده و متحدان امریکا در حکومت سابق افغانستان را تضعیف کرده بود. پیش از این دفتر سرمفتش خاصی ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار روز شنبه در سلسله از توییت ها گفته بود که توافق بین ایالات متحده ای امریکا و طالبان باعث ایجاد بی‌اعتمادی زیاد در روابط بین ایالات متحده و افغانستان شد. به گفته سیگار، بخش بیشتر توافقنامه محرم و اکثر توافقات کتبی و شفاهی بین طالبان و واشنگتن مخفی بوده است. سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که تلاش کرده تا یک نسخه از ضمایم توافقنامه دوحه را از وزارت‌های دفاع و خارجه آمریکا به دست بیاورد، اما این خواست عملی نشده. پس از توافق دوحه در 12 سپتامبر سال 2020 میلادی گفتگوهای بین الافغانی آغاز شد و ماها ادامه یافت. فوزیه کوفی یکی از اعضای تیم مذاکره کننده حکومت سابق افغانستان میگوید رهبری سیاسی حکومت سابق از بسیاری ضمایم این توافق بی‌خبر بود.
بر علاوه ضمایم که پنهان بود و هیچگاه شریک ساخته نشد به رهبری سیاسی افغانستان، خود طرفین قرارداد که تنها طالبا و آمریکا بود و جامعه سیاسی افغانستان، حکومت افغانستان، ساختارهای افغانستان شریک نبودند. مردم افغانستان، جامعه افغانستان، ساختارهایی که سرش سرمایه‌گذاری زیاد شد، اساساتی را که مردم افغانستان به خاطر ساختن از او قربانی دادن، هیچ یک از او تذکر نرفته بود. هیچ جایی از این قرارداد بحث حقوق بشر و حقوق زنان تذکر نرفته بود. اینا همه باعث نه تنها که تضعیف مورال نیروهای ما شد، بلکه باعث بی‌اعتمادی زیاد هم شد.
بر اساس توافقنامه دوحه، ایالات متحده ای امریکا متعهد شده بود که تا ماه می سال 2021 میلادی همه نیروهایش را از افغانستان خارج کند و طالبان نیز توافق کرده بودند که روابطشان را با شبکه القاعده و همه گروه‌های تروریستی قطع خواهند کرد. با آنکه طالبان در اواسط ماه اگست سال 2021 میلادی دوباره کنترل افغانستان را به دست گرفتند، اما تا هنوز هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
شنیدید که قصر سفید میگوید که توافق دوحه باعث تقویت گروه طالبان شد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7، 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شماری از افغانهای مقیم خارج از این کشور نسبت به وعده های طالبان در مورد اینکه شخصیت های افغان پس از دعوت به افغانستان در امان خواهند بود تردید دارند. کمیسیون ارتباط و عودت شخصیت های افغانستان دیروز به طور رسمی به کار آغاز و لایحه خود را اعلام کرد. این کمیسیون گفته که سر و مال شخصیت های افغان که به کشور باز می گردند مسئول خواهد بود. اما منتقدان می گویند که در حال حاضر شخصیت های سیاسی در افغانستان نه تنها مسئول نیستند، بلکه به آنها به احترامی هم می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اگرچه حکومت طالبان اطمینان داده که کمیسیون ارتباط و عودت شخصیت‌های افغان همه حمایت‌های ممکن را از افغان‌هایی که به کشور باز می‌گردند فراهم می‌کند، ولی برخی از افغان‌ها در مورد تصمیم‌های طالبان تردید دارند. عزیز احمدزی که یکی از این افغان هاست در صحبت به رادیو آزادی گفت:
فضای اعتماد به شکل به وجود آمده میتونن که کادرها و آن اده افراد تعلیم یافته که در داخل افغانستان فعلا موجود است، اونایی که با ماستری ها و پی اچ دی ها و دیگر اسناد مهم از پانتون های معتبر جهان فعلا در افغانستان در یک حالت گم و در حالت نامعلوم به سر میبرن، اگر اینا یک بار حکومت طالبان اونا را جذب کنن، باز بعد از او افرادی که خارج از افغانستان رفتن شاید اعتبار کنن و پس برگردن افغانستان.
کمیسیون ارتباط و عودت شخصیت های افغان که توسط طالبان ایجاد شده دیروز رسما به کار آغاز و لایحه خود را اعلام کرد. در این لایحه به افغان هایی که به افغانستان باز می گردند اطمینان داده شده که خواست های مشروع آنها برآورده خواهد شد و آنها مسئول خواهند بود. طالبان در حال این وعده ها را می دهند که شخصیت های سیاسی در داخل افغانستان تحت فشار روزافزون این گروه قرار دارند. برخی منتقدان به طور مثال از حامد کرزی رئیس جمهور سابق یاد می کنند که در هفته گذشته طالبان اجازه سفر به امارات متحده عربی را برایش ندادند. حامد کرزی اخیراً در مصاحبه گفته که برقع و پوشیدن صورت هیچ ارتباط با حجاب اسلامی و فرهنگ افغانستان ندارد. اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان دیروز در اعلامیه به تمسخر گفته که این نظر آقای کرزی را قابل تبصره نمی داند. از دستگیری ها، آزار و اذیت و حتی قتل فعالان، خبرنگاران و سایر شخصیت ها در مناطق مختلف افغانستان نیز گزارش های داده شده. اعضای خانواده عماد الدین دوران نویسنده جوان دیروز گفتند با گذشت یک هفته پس از دستگیری توسط طالبان او هنوز هم آزاد نشده. عظیم عظیمی یک تن از فعالان دیگر جامعه مدنی افغانستان نیست که به اتهام برنامه‌ریزی تظاهرات در اعتراض به سفر مشاور امنیت ملی پاکستان به کابل توسط طالبان دستگیر شده تا هنوز هم همچنان در توقیف طالبان به سر می‌برد و از او اطلاع در دست نیست.
شنیدید که شماری از افغانهای مقیم خارج نسبت به وعده های طالبان در مورد بازگشت آنها به کشورشان تردید دارند.
مجله خبری رادیو آزادی.
کمیشنر عدالت اتحادیه اروپا میگوید 11 کشور عضو اتحادیه اروپا در حال بررسی جنایت جنگی در اوکراین هستند. در این حال رئیس جمهور اوکراین گفته کشورش می تواند در جنگ پیروز باشد، اما همه چیز فقط می تواند در میز مذاکره به طور نهایی حل شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیدیر رندرز کمیشنر عدالت اتحادیه اروپا تعهد کرده که جنایات جنگی در اوکراین پایگرد قانونی خواهد شد و جنایات ارتکاب یافته در جریان تهاجم غیر موجه روسیه بدون مجازات باقی نخواهد ماند. دیدیر رندرز دیروز به روزنامه ایتالیایی لاستمپا گفت که 11 کشور عضو اتحادیه اروپا در حال بررسی جنایات جنگی در اوکراین هستند و بیش از 600 فرد مظنون هم تا اکنون شناسایی شدند. رندرز گفت تحقیقات در اوکراین و همچنان در سایر کشورهای اروپایی با شهادت افراد ادامه دارد که از خشونت‌ها فرار کردند. کمیشنر عدالت اتحادیه اروپا هشدار داده که شواهد و مدارک جنایت جنگی باید به درستی جمع‌آوری شود. در غیر آن به گفته او اگر اطلاعات نادرست یا اخبار جعلی درج شود این یک فاجعه خواهد بود. اوکراین در جریان تهاجم بی‌دلیل روسیه نیروهای روسی را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده، گفته که بیش از 10,000 جنایت جنگی احتمالی را شناسایی کرده است. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که جنگ روسیه در اوکراین صرف میتواند از طریق دیپلماسی حل شود. زلنسکی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ملی در کیف پایتخت اوکراین پیروزی در جنگ را ممکن اما دشوار خوانده است.
پیروزی دشوار خواهد بود، خونین و در جنگ خواهد بود، اما ختم آن در دیپلماسی خواهد بود. من کاملا به این امر معتقد هستم. چیزهایی وجود دارد که نمیتوانیم بدون نشستن دور میز مذاکره آن را ختم کنیم. این طور است، زیرا ما میخواهیم ببینیم همه چیز بازگردانیده میشود، اما روسیه نمیخواهد هیچ چیز را پس دهد.
به گفته زلنسکی اوکراین میتواند در میدان جنگ پیروز باشد، اما به گفته او همه چیز فقط در میز مذاکره میتواند به طور قطعی حل شود. این اظهارات زلنسکی در حال صورت گرفته که اردوی اوکراین میگوید که برخی مناطق اطراف شهر خارکیف را از نزد نیروهای روسی دوباره تصرف کرده. اما روسیه میگوید که برای گرفتن کنترل منطقه دونباس در اوکراین نزدیکتر شده و در نبرد فابریکه فولاد آزوفستال در شهر مهم بندری ماریوپل ادعای پیروزی کرده. روسیه در 24 فوریه سال جاری تهاجم غیر مؤجل را بر اوکراین آغاز کرد که تا هنوز هم ادامه دارد.
شنیدید که کمیشنر عدالت اتحادیه اروپا میگوید 11 کشور عضو اتحادیه اروپا در حال بررسی جنایت جنگی در اوکراین است. شورای عدالت خواهان میگوید از زمانی که طالبان کنترل افغانستان را دوباره به دست گرفتند، کار این شورا با مشکل مواجه شده است. این شورا قبلا در همکاری با گروه‌های مختلف جامعه مدنی، خبرنگاران، جوانان و شوراهای قومی برای رشد عدالت اجتماعی در افغانستان کار می‌کرد. آرش همایون با جمعخان عمرخیل، رئیس شورای عدالت‌خواهان افغانستان صحبت کرده، نخست پرسیده که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، فعالیت این شورا با چه دشواری‌های مواجه شده است؟
نو ما میشه که حکومت طالبان به قدرت رسید. در این نو ما تقریبا 6500 سازمان های اجتماعی فرهنگی و موسسات خیریه که در افغانستان کار میکرد، فعالیت میکرد به خاطر بقای افغانستان، به خاطر ملت رنجیده افغانستان، اونا استاپ شده به دلایل مختلف و یکی از دلایل این است که امنیت اینجا نیست، زندگیشان در خطر است و اینا نمیتونن آزادانه فعالیت کنه. و کادرهای فعال ما هفته 3000 تا 6000 اینا تشویق میشه یا مجبور میشه که کشور را ترک کنه. قدرهای جوان ما که سر از او سرمایه ملت ما مصرف شده است، اونا تحصیل کرده، تعلیم کرده و قدرهای فعال است که ستون فقرات یک کشور است، اونا به این تشویق میشه و به این مجبور میشه که کشور خود را ترک کنه.
آقای عمرخیل، هنوز هم گزارش های از قتل های هدفمند و سایر جرایم داده میشه، ولی حکومت طالبان تلاش میکنه این گونه رویدادها را کم اهمیت جلوه بده. نظر شما در این مورد چیست؟
متاسفانه ما در کشور زندگی میکنیم که روز به روز قتل های مرموز بیشتر شده میرود. متاسفانه روز به روز بیکاری، بیچارگی، بدبختی بیشتر شده میرود و سوی دیگر متاسفانه روز به روز محدودیت ها بیشتر بالای رسانه ها وضع میشود، محدودیت ها بیشتر بالای بانوان شجاعی کشور وضع میشود. بانوان شجاعی شوار که همیشه متحد به اسلامیت بودن، متحد به افغانیت بودن، مسلمان الحمدلله هستند، نو ما می شود که دروازه ها مکاتب بر روی دختران کشور بسته هستند بالاتر از صنف 6 که نه حقوق اساسی شان هستند، حقوق شرعی شان هستند، حقوق قانونی شان هستند که از اینا محروم هستند. متاسفانه خواست ما امارت اسلامی است که مسائلی که فعالین سیاسی هستند، فعالین اجتماعی هستند، رسانه‌ای هستند و هر کسی که در افغانستان زندگی میکنه به حق و حقوق اینا پابند باشند، احترام به ایشان قائل باشند و کسایی که میخوان به خاطر منافع ملی کشور، به خاطر بقای افغانستان، به خاطر یک پارچگی افغانستان میخواهی حقایق بیان کنه، اونا را سرکوب نکنه و اونا را حمایت کنه و در قالوشان استاد شه.
آقای عمرخیل، شما که برای عدالت خواهی تلاش میکنین، زمانی که برخی موارد با مسئولین در میان میگذارین، این مسئله چقدر در تحقیق و تامین عدالت کمک میکنه؟
شورای اجتماعی و سلسله عدالت خواهان که متشکل از 300 نهاد است که ما در زمان جمهوریت به 3 ولایت افغانستان دفاتر داشتیم، با آمدن طالبان بسته شدن. هدف ما برای تمام مردم افغانستان عدالت اجتماعی میخواهیم و چه به خاطر عدالت خواهی کار کردیم، مبارزه کردیم. در وقت طالبان در فیلند بعضی دوستان همکاران ما که بعضی با مشکلات روبرو شده بودن، خواستیم با طالبان شریک کنیم. متاسفانه ما را تحویل نگرفتن، حتی یک برنامه خوب داشتیم به خاطر خیر ملت، به خاطر تعلیم و تحصیل، به خاطر صحت که امرشان شریک کنه، ما را تحویل نگرفتن و اینا اصلا به حقوق شهروندی و فعالین سیاسی اجتماعی اینا متحد نیستن و امرایشان اصلا همکار نیستن. ما به هر حال به خاطر بقای ملت افغانستان، به خاطر یک پارچگی افغانستان، به خاطر ثبات افغانستان مبارزه میکنیم از هر راهی ممکن مشروع.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و حال با همکارم باشید.
بیشتر از خبر.
سلام شنوندگان عزیز، در این چند دقیقه برنامه من سلطان محمد سرور با شما هستم. تلاش‌ها برای تداوی معتادان در فرا نسبت به گذشته کندتر شده است.
از کلینیک که رخصت شدم می خواهم کار کنم، یخندوزی کنم و مصروف کار باشم که همین مواد را فراموش کنم.
نویسنده و فعال جوان امادالدین دوران هنوز هم در قید طالبان است.
دفتر استخبارات طالبان برادر من را روز شنبه هفته گذشته به خود بردند، اما تا هنوز هیچ اطلاع در مورد او با...
و پیام های شما عزیزان را نیز داریم.
کمک ها در افغانستان کمک شد، به $100,000,000 به مردم کمک شد، اما ما هیچی در مزید نید.
ولی قبل از همه همکارم جعفر احمدی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
نشریه ریپبلیک ورلد در مطلب نوشته است که طالبان به حقوق زنان هیچگونه باور ندارند. نشریه به نقل از هیدربار معاون بخش حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر نوشته است که هیچ عضو رهبری طالبان به هیچ بخش حقوق زنان باور داشته نمیتواند. در ادامه به نقل از او آمده است که طالبان خشونت در برابر زنان را هر روز افزایش می‌دهند. حکومت طالبان به تازگی به مجریان زن تلویزیون‌های محلی افغانستان دستور داده است که هنگام اجرای برنامه صورتشان را بپوشانند. حکومت طالبان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را نیز منحل کرد، نهادی که پیش از سقوط نظام جمهوری به موارد نقض حقوق بشر از جمله زنان و دختران رسیدگی می کرد. نشریه به ابراز تأسف دیدبان حقوق بشر در مورد انحلال این کمیسیون نیز توجه کرده است. نشریه به نقل از هیدربار نوشته که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان گفتند که به حقوق زنان احترام خواهند کرد، اما به باور او طالبان با گذشت هر روز برای سرکوب و محدود کردن زنان فرمان صادر می کنند. حکومت طالبان در واکنش به انتقادهای گسترده از محدودیتهایی که بر زنان و دختران افغانستان وضع کرده گفته است که حقوق زنان را نقض نکرده و به حق آنها در چوکات شریعت اسلامی ارج می گذارد. مجله تایم چاپ امریکا در مطلب نوشته است که اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به افغانها در امریکا اجازه خواهد داد که به شمولیت در برنامه وضعیت محافظت شده موقت درخواست دهند. به نوشته مجله شمولیت در این برنامه تا 18 ماه از اخراج شدن افراد از خاک ایالات متحده جلوگیری می کند و به آنها اجازه کار و سفر داده می شود.
اعتیاد پدیده است که سالهاست نه تنها مردان در دام آن افتاده، بلکه دامنگیر هزاران زن و طفل در ولایت غربی فرا شده است. مسئولان صحی در این ولایت می گویند که سقوط نظام جمهوریت بر فعالیت های بخش تداوی زنان و اطفال معتاد اثر منفی گذاشته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 9 ماه گذشته، بسیاری از کلینیک های ترک اعتیاد در حوزه جنوب غرب با مشکل اقتصادی برخوردند و حتی برخشان از فعالیت باز ماندند. اما مسئولان سی در فرام میگویند که کلینیک 35 بستر ترک اعتیاد زنان و اطفال در این ولایت همچنان فعال است. عبدالجبار شایق در حکومت مخلوع افغانستان رئیس سهتامی فرا بود، اما هکنون بایس معاون ریاست سهتامی حکومت طالبان کار میکند. شایق براد و آزادی گفت که کلینیکشان بیش از 10 سال است که فعالیت میکند.
کلینیک ما از طریق مؤسسه ودان مصارفش پرداخته میشه و امتیازات مالی پرسنل طبی و تکنیکیش از طریق وزارت سهتامی اجرا میشه.
شایق میگوید که سالانه 240 زن و طفل معتاد به مواد مخدر به کمک کلینیکشان صحتیاب میشوند. سلیمه یک چند هزار معتاد در فرا است که از یک ماه بعد این صبح سه طفلش در کلینیک 35 بستر تداوی می شود.
شوهرم تریاق میکشید. من هم آهسته آهسته آمدم در کنار شوهر خود. برایش گفتم یک دود بده، دود دود بده که من هم بکشم. آخر من هم به مواد مخدر آغشته شدم.
عزیز جعفر مسئول این کلینیک است. او برای دو آزاد گفت که در کنار تداوی برای مریضان زمینه آموزش های فن و عرفه نیز فراهم شده است.
فعلا 18 خانم داخل بستر داریم و 15 طفل. دور تداوی بر خانم ها و اطفال 45 روزه است. بعد از 45 روز دوره تعقیبی یک ساله است.
اما پروین طوفان فعال حقوق زن در فرام میگوید که تنها یک کلینیک برای رسیدگی به چند هزار معتاد بسنده نیست.
در قسمت تداوی معتادین بسیار کارهای عملی اندک وجود دارد. بعضی کلینیک های و مؤسساتی که زی قسمت فعالیت داشتن کلینیک ها بسته شده.
خانواده عماد الدین دوران نویسنده جوان میگوید با گذشت یک هفته پس از بازداشت وی توسط طالبان او هنوز هم رها نشده است. خانواده عماد الدین ادعا میکند که طالبان او را به علت ناروشن ناپدید کردند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
عماد الدین دوران نویسنده و فعال مدنی است که به گفته خانواده‌اش از هفته پیش به این سو از سوی طالبان ناپدید شده و هیچ اطلاعی از او ندارند. شهاب الفت به رادیو آزادی گفت برادرش را دفتر استخبارات طالبان با خود بردند و تا کنون هیچ نوع معلوماتی را در مورد او با آنان شریک نساختند.
دفتر استخبارات طالبان برادر من را روز شنبه هفته گذشته به خود بردند، اما تا هنوز هیچ اطلاع در مورد او برای ما داده نشده است که اتهام وارد شده بر او چی است و او را کجا بردند. خانواده ما خیلی نگران است و تمام دوستان و خانواده ما به دنبال او میگردند.
آقای الفت ادعا میکند که دفتر استخبارات طالبان در تماس و پیام از طریق موبایل و واتساپ و دیگر دوستانش را نیز تهدید کرده است. او میگوید آزار و اذیت و زندانی ساختن جوانان چون عماد دوران از سوی طالبان جز آسیب رسانیدن به کشور و مردم سود دیگری ندارد.